بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه، 14 خرداد ماه 1399 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. صدق الله العلی العظیم. مناسبت 14 و 15 خرداد ابتدا و انتهاء یک شخصیت تقریبا بی نظیر تاریخ معاصر ما و زمانی که ما درش زیست کردیم، هر ساله به مناسبت مختصری به اندازه اولا وسع خودمون و توان خودمون و اقتضائات مجلس پیرامون این شخصیت بزرگ صحبت میشه. معمار کبیر انقلاب، رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قدس سره. ابتدا عرض بکنم شاید عرائض من مثل همه عرائض دیگم توی مجلس تمام نشه، فردا هم اگر انشالله تتمه باقیمون میذاریم برای فردا و شایدم برای فرداهای دیگر. مقدمه اولی که باید توجه بشه و به قول ما طلبه ها لم این مجالسه اینه که فلسفه بزرگ داشت چیه؟ ما برای چی و به چه جهت، به چه دلیل عقلی و شرعی یک این مسجد و این مجلس و این ساعت رو اختصاص میدیم و دنبال چی هستیم؟ حکمت این حکم اگر شرعی و عقلی، هر حکمی یه حکمتی داره. خب چی میشه؟ نماز واجبه، این حکم، حکمتش تنها عن الفحشاء والمنکر. یاد خدا اگر در جامعه گم شد انسان فاسد میشه، انسان آلوده منکرات خواهد شد. باور خدا، ارتباط با خدا وقتی سست شد انسان در معرض مسائل قرار میگیره. این حکمت، حکمته، این حکمت اون حکمه، این فلسفه اون دستوره، این ثمره اون تکلیفه، این نتیجه اون عمل و اقدامه، نتیجهش. فلسفه بزرگ داشت و تکریم چیه؟ ما مقلد جوامع بشری نیستیم، کما اینکه خیلی از اموری که اونها بهش اقتدا دارن اعتنا دارن، نه اقتدا داریم نه اعتنا داریم. فلسفه تکریم و بزرگداشت چیه؟ خب این که در روایات داره اگر خوبی انجام دادید مخفی کنید به خاطر اینکه مبتلا به عجب نشید، اگر دیگران خوبی انجام دادن اون رو آشکار کنید که با عمل شما اونها از اخلاص محروم نمیشن، اما خوبی رواج پیدا میکنه، خوبی تشویق میشه، سنت میشه، عادت میشه، مردم اقتدا میکنن. ما افراد رو به افکار و افعالشون تکریم میکنیم، اینها تکریم شخصی و حزبی نیست. لذا اگر من پدرم رو در جامعه خارج از خانواده تکریم بکنم میتونه خودخواهی باشه، اما اگر نه تکریم به خاطر جنبه الگویی باشه ارزش داره. فلسفه تکریم بزرگان، بزرگداشت، زنده یاد، زنده باد، فلسفش احیاء سنت ها و ارزش هاست، فلسفش احیا و تشویق به درست کاری هاست، و این که در سیره عقلا هم انجام میشه فلسفش همینه. میگن اگر اینها رو تکریم کنید راهشون باز میشه. اگر نیکوکاران تکریم بشن، احترام بشن، این در روایت لعن الله قاطع سبیل المعروف چیه؟ حرف اینه کسی که به شما نیکی کرد اگر نیکیشو به خوبی جواب دادید او تشویق میشه به نیکوکاری، اما اگر نه نیکی کرد، نیکی او رو پاسخ به نیکی ندهید چی میشه؟ شما راه خیر رو بستید. پس مسئله احیاء راه ها و روش ها و سنت هاست. شما میخواید راه خیر رو باز کنید. اگر شهدا تکریم بشن فرهنگ شهادت باز میشه، اگر شهدا بزرگ داشتشون مطابق با شأنشون انجام شد مردم تشویق میشن، میگن اینا کارهای ارزشمندی کردن. همین سیره عقلاییست. خلاصه برای اینکه نیکوکاری گم نشه باید نیکوکاران رو نام برد، یاد کرد، حرفشون رو به زبونها جاری ساخت. شما در تمام مجامع دنیا این مطلب رو میبینید. برای اینکه وقت گرفته نشه از این مقدمه عبور میکنم. یکی از اشخاص و افرادی که در دین اسلام به تکریم اونها خیلی اعتنا شده در سطح عمومی و کلان جامعه علما هستن. این اکرم العلما که مثال طلبگی است در مباحث علمی همینه. این تکریم عالم دینی تکریم دینه، تشویق دینه. اگر به علما احترام گذاشتید راه علم باز میشه. اگر علما رو خار کردید، تضعیف کردید، بی اعتنایی کردید، به دین بی اعتنایی کردید. بی اعتنایی دینی در جامعه رواج پیدا میکنه. باز فلسفه رو دارم یادآوری میکنم. یکی از عناوینی که و موضوعاتی که در روایات خیلی بهش اعتنا شده تکریم علماست. من کان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، تا میرسه فلل عوام ان یقلدوه. این زمام اختیارتون رو بدید دست اونها. اگر عالم دینی پیدا کردید، دینشناس بود، دنبال دنیا و خودش هم نیست، رابطش هم با امام زمانش و مولاش امام حسین درسته، عالم ولایی امام زمانیه، تا تارک دنیا و فقیه پیدا کردید، همه امورتون رو به اونها بسپرید. ان یقلدوه. چرا؟ چون شما رو به دین میبرن. خیلی تأکید شده، خیلی هم روی مسئله پافشاری شده. یه جمله بگم، گرچه مقدمه دومم طولانی میشه ولی توجهش برای عزیزان لازمه، این که هدایت و رهبری معنوی جامعه و مردم به علما سپرده شده و به نوعی ائمه باب خودشون رو، راه ورود خودشون رو علما قرار دادن و تأکیدم کردن از اینها بگیرید، فرج او الی روات احادیثنا اما الحوادث الواقعه، در تمام اموری که برای شما به وجود میاد ملجأتون، مرجعتون، اون مرکز توجهتون و تصمیم گیریتون به کی باشه؟ روات احادیثنا، که در روایات دیگه تفصیلش گفته شده، راوی که اهل درایت باشه، مجتهد باشه، تارک دنیا باشه، دنبال خودش نباشه. این تکلیفه. فلسفه چیه؟ فلسفه دینداریه، به خاطر اینکه تو دین داشته باشی. یک، خوب دقت کنید، برای رسیدن به دین، من عامی، من بسیط، منی که آگاهی دینیم در حد پایینی هست، باید مراجع کنم به عالم دینی. اولا حتما باید واسطه بگیرم، واسطه‌م هم باید عالم دینی باشه با همین خصوصیاتی که عرض شد. تکریم اینها لازمه. برای چی؟ برای اینکه اینها الگو بشن، برای اینکه اینها محل اقتدا بشن، برای اینکه اینها دین رو در جامعه رواج بدن. تکریمشون لازمه. فلسفه اینه. جریانات انحرافی که در مقابل حق شکل میگیره، اگر شد شاید انتهای عرائزم یا فردا اگر شد بهش اشاره بکنم، اگر تاریخ رو مرور بکنید، یک جریانی رخ داد در تاریخ اسلام در مقابل علی ابن ابی طالب، این مرد خدا که همان حق مجسمه، که حق در مقابلش همین نوع مواجهه ها خواهد شد. شما هر حقی رو در نظر بگیرید که مصداق اتمش علی ابن ابی طالبه، سه جریان انحرافی در مقابلش به وجود میاد که قاسطین، اهل فسقن، ببخشید، اهل کفر و عنادن، دین ندارن، ناکسین، اهل فسقن که پیمان شکنن، و مارقین. مارقین کیا هستن؟ همون خوارجن. چی میگفتن؟ قرآن میخوندن. خوب دقت کنید، یک کلمه رو انکار داشتن. در زمان پیغمبرم این جریان به وجود اومد. اینها در مقابل حق و قرآن و خدا واسطه رو قبول نداشتن، نقش واسطه رو پررنگ نمیدونستن، تکریم نمی کردن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. تذکر می دادن، مقام پیغمبر رو در نظر نمی گرفتن، اتق الله می گفتن، تقوا پیشه کن. جمله ها رو دقت کن، یه جریانه، واسطه رو قبول نداره، میخواد دین رو خودش. یه عده بیدینن، با اونها که کاری نیست. یه عده دین دارن ولی واسطه فیض بین خود و منبع دینی رو قبول ندارن. این جریان خارجیگری است. امروز هم وجود دارن، همین الان وجود دارن کسانی که دین دارن ولی به مطالعات مختصر و محدود خودشون، برداشت‌های شخصی خودشون از دین اکتفا میکنن، مرجعیت علما رو قبول ندارن. تکریم علما یعنی تأیید این مرجعیت، تعظیم علما، بزرگ شماری، چه به دلایل عقلی چه به دلایل نقلی. فلسفهش اینه که این جریان از بین بره. و الا ما به تعداد افراد برداشت دینی خواهیم داشت و جامعه دچار یک تشتت غیر قابل تصور علاوه بر انحراف هر کی یه برداشتی میکنه یه حرفی میزنه. این جمله مشهوری که از امیرالمؤمنین میفرماد من قرآن ناطقم یعنی چی؟ خب ما شیعه های تحلیل میکنیم این جمله رو، ولی اون زمان این معنایی که ما از این کلمه میفهمیدیم نمیفهمن. البته حضرت برای همه داره حرف میزنه. ما میفهمیم که قرآن و امام یک عینیتی با هم دارن با اون معانی روشن که تجسم قرآن علی ابن ابی طالبه، اما معنای ساده‌ای که خوارج میتونستن بفهمن، معنای امامت که قائل نبودن برای امیرالمؤمنین. اگه امامت قائل بودن یعنی مرجعیت مطلق در حد عصمت که اصلا اعتراض نمی‌کردند. حضرت یه جمله دیگه ای میخواد بگه که این جمله به درد امروزی های ما میخوره. نگن این جمله جمله ایست که در مقابل معصوم میشه گفت. نه خیر، اونها علی رو معصوم نمیدونستن که. اگر معصوم میدونستن که با این جمله اصلا نیاز نبود از این جمله. حضرت یه جمله دیگه ای داره میگه. حضرت داره به مرجعیت و مرکزیت علمی خودش در اون حدی که اونا میفهمیدن داره به اون اشاره میکنه. یعنی داره دو مطلب رو اشاره می‌فرماید که شما که از قرآن چیزی نمی‌فهمید مگه چقدر با قرآن انس داشتید. اینکه در روایات متعدد حضرت ناله می‌زنه که آیه‌ای نازل نشده الا اینکه من می‌دونم روز نازل شده یا شب نازل شده، شأن نزولش عربه یا عجمه، چیه داستانش. اینکه حضرت می‌فرماید من قرآن ناطقم یعنی سخنگویی بهتر از من بر قرآن وجود نداره، هیچ کدوم شما در حد انس من با قرآن انس ندارید، اینو قبول داشتن. حضرت رو همین مطلب داره تکیه می‌فرماید. شبیه همون جمله‌ای که نفسش مقتداش حضرت پیامبر به همین جریان فرمود وقتی اینا اعتراض کردن به حضرت که تقوا پیشه کن، حضرت فرمود اگر من تقوا پیشه نکنم پس کی تقوا پیشه خواهد کرد؟ نکنه اینا اگر پیغمبر رو معصوم میدونستن این حرفا اصلا حرف اولش جا نداشت، تا چه برسه به جوابش اعتراضش جا نداشت. اینا معصوم نمیدونن. حضرت جمله دیگه ای داره میفرماد یعنی شما با همین شأن عرفیتون، من هم با شأن عرفیم، نه شأن الهی. شأن الهی اگر قائل بودن اتق الله نمی گفتن، کفر محضه. اگه شأن واقعی قائل بودن به امیرالمومنین که اعتراض نمی کردن. همون شأن عرفی عادی یعنی مرجعیت عالمیت. شما جاهلید و می دانید که نمی دانید و من عالمم و شما می دانید که من می دانم. لذا فرمود اگر من تقوا پیشه نکنم پس کی تقوا پیشه میکنه؟ اگر رو من اظهار شک کنید، اگر رو من تردید کنید، سنگ بناتون از دست میره. اگر رو من تفاهم نکنید موضوع اتحاد دیگه وجود نداره. اصلا داره به این مطلب اشاره میفرماید. این همون مقامی است که در زمان غیبت با ادله ولایت فقیه این مرد بزرگ برای علما قائل. نکته دوم و مقدمه دوم را ما رد بشم. فلسفه تکریم روشن شد. یکی از صنف‌ها و دسته‌هایی که اسلام عقلاً و شرعاً به تکریمش اهتمام ورزیده و تأکید کرده علما هستن. فلسفه‌ش هم روشن شد. اینها رو باب الائمه می گفتن، راه به سوی امام، و این کار ادامه پیدا کرد. واسطه فیض بین امام و مردم بودن. اصلا خارجیگری یعنی جلو افتادن از این واسطه ها. بعضی ها بر نخوره تشبیه بشن به خوارج. شباهت شما به خوارج در حد خودتون ممکنه درست باشه. هر کسی استبداد به رأی بورزه و این واسطه هایی که عقلن و شرعن وجود داره که تو همه این چی که میگویی از کی میگویی؟ از همینا گرفتی؟ خود اینها میگن این موضوعش این نیست، بی مباحثه و بی مذاکره با این علما، با این بزرگان نتیجه گیری کردن، به کار بستن، تخطئه کردن، خارجی گری. مثلا جریان خوارج یعنی همین. لذا قبول نداشتن علما مراجع جامع و شرائط یه نوع خارجی گری. ما در طول تاریخ باش مواجهه بودیم، مواجهه داشتیم، در انقلاب هم مشاهده کردیم، در عصر خودمون هم وجود دارن کسانی که شاگردی نکرده تنها رفته واسطه فیض بودن اینها رو منکر شدن در عمل و نتیجه شونم در خیلی هاشون روشن شد به کجا انجامید. ردشیم. مقدمه دومم رو با یه جمله تمام بکنم. علما در روایات شدیداً مورد اکرام قرار گرفتن. اعرفو منازل شیعتنا، جایگاه شیعیان ما رو به اندازه روایات هم انا، به اندازه که از ما روایت نقل میکنن، راویان، عالمان، برید بالا، منزله اینه. همین که آیش تلاوت شد والذین اوتوا العلم درجات، میخوای بفهمی چقدر به این آدم مقام بدی، ببین چقدر عالم دینیه، چقدر معرفت دینی داره. جایگاه ها بر این اساسه. البته قیودش هم گفتن عدم آلودگی به دنیا شروطش. مقدمه سوم که تقریبا جزء مقدمه شاید حساب نشه، جایگاه رهبر کبیر انقلاب، معمار انقلاب در میدان علماست. خب علما، ما الحمدلله تاریخ شیعه علمای بسیار بزرگ و ارزشمندی داشته، اما جایگاه اینها، مقام اینها یکسان نیست. یه جمله عرض بکنم در مورد عموم علما. یکی از خطراتی که همیشه نابود کننده بوده و از بین برنده بوده، دو جریان افراط و تفریط در مقابل حقه. یعنی شما یک حق رو دو جور میتونید زمین بزنید، نابودش کنید، زایعش کنید، خرابش کنید. یکی جریان افراط، یکی هم جریان تفریط. باید پرهیز کرد از هر دو، نه یه دونش، نه افراط به تنهایی کافیست، نه تفریط. اگه یک فردی رو بیش از حدی که هست بزرگش کردی، خرابش کردی، مقدس سازی، مراد سازی، اینها انحرافه، خطره. اما اگر از حدش هم اووردی پایین، بازم انحرافه. علما باید تکریم بشن به قدر، به اندازه، یعنی به همون اندازه‌ای که حقیقت دارند، به همون اندازه‌ای که اهل حقند، باید تکریم بشن. از اینجا ما آروم آروم وارد میشیم در اصل بحث. خب برای اینکه تکریم بشن، یک الگو قرار داد بشن، فلسفه همینه دیگه. ما علمای زیادی داشتیم، همه هم از این بودن که الان چون مقایسه نکنیم بین علما، ولی این مقایسه در ارتکاز ما رخ میده. ما بروجردی داشتیم، رحمت الله علیه، رضوان الله علیه. ما علامه امینی داشتیم، رضوان الله علیه. خب علمای دیگه هم داشتیم، مرحوم رهبر کبیر انقلاب را هم داشتیم. باید اینها به اندازه‌شون، به قدرشون شناخته بشن تا جنبه الگوییشون و مقتداییشون خصوصا در تعارضها، در مقایسه ها شناخته بشه. الان جملات زیادی پیرامون مباحث اجتماعی انقلاب، آینده شیعه از علما نقل میشه. اینا همه تکریم میشن، همه مورد احترامن، ولی اگر حد این علما و اندازه این علما درست شناخته نشه، درست معرفی نشه، در این تعارض ها و تصادم ها تکلیف ما روشن نمیشه که بالاخره حرف چه کسی رو باید بگیریم، حرف چه کسی رو باید معیار قرار بدیم. لذا یک وظیفه‌ای که به دوش ما بوده در طول تاریخ، برای ما طلبه ها که شاگرد این علما بعضن توفیق بودیم، معرفی منصفانه و عادلانه بدون پرهیز از غلو و تعصب، یک که افراط نکنی و بدون و خالی از بی‌تفاوتی و بی‌غیرتی. تعصب بده، اما بی‌غیرتی و کسر محبت و بی‌توجهی به کرامات یک فرد خیلی میتونه خطرناک باشه. این کتاب هایی که در زندگی نامه علما می نوشتن هدف چی بود؟ معرفی مقام این فرد، جایگاه این فرد، مقام علمیش، مقام اخلاقیش معرفی بشه. این تذکر نویسی هایی که در میان علمای ما مرسوم بوده، از استاب الحسن می نوشتن، از علما می نوشتن، سابقه شو می نوشتن، لاحقه‌ش رو می‌نوشتن، آثارش رو می‌نوشتن، اساتیدش رو نقل می‌کردن، شاگردان نقل می‌کردن، می‌خواستن چیکار کنن؟ می‌خواد کتابش مورد توجه قرار بگیره، شعارش مورد دقت قرار بگیره، سیرش مورد مطالعه قرار بگیره، چون الگوان. عزیزان، مقدمه دوم یادمون نره، برداشت مستقیم ما از دین ممکن نیست. هر برداشتی ما داریم از طریق اینا انجام دادیم، چون معرف دین خودشه، قرآن خودش خودشو معرفی میکنه با قرآن ناطق و ائمه هدا شاگردان خودشونو معل واسطه قرار دادن بین خودشون و شما، و لذا تصریح شده این معنا. همونطوری که بر خداست که مدعی نبوت رو تکذیب کنه و هر کس در تاریخ ادعای نبوت کرد خدا مفتزهش کرد، کسی به این راحتی نمیتونه ادعای نبوت بکنه. سفرای ائمه هم، کسانی که منسوب به ائمه بودن، به مجردی که ادعاهای اضافه کردن از طرف ائمه به عموم شیعیان خبر داده شد یا به دست غیب الهی، اینها مفتزه شدن، کسی حق نداره ادعا بکنه، چون خدا اینها رو حجت قرار داده. فانهم حجتی علیکم، اینها حجت های ما بر شما هستن، و انا حجت الله علیهم، منم مراقب اینها هستم. شلمقانی تخطی میکنه، بلا فاصله آبروش میره، بلا فاصله مفتزه میشه، نامه لعن حضرت صادر میشه، حق نداره کسی تخطی بکنه. لذا علما واسطن این یادمون نره، و اینها مراتب مختلفی دارن، یکی آخوند مسجد، یکی عالم جهان تشیع، یکی آستاب الحسن که وساطت داره، سفارت داره از حضرت حجت برای عموم مردم، برای جهان تشیع. این یک شخصیته، باید شناخته بشه، باید معرفی بشه بدون تعصب. یه جمله دیگه هم مقدمه عرض بکنم که این تکریم ها ما رو داره به سوی الگوهای برتر هدایت میکنه ها. ما قرار برنامه زندگی از اینا بگیریم، قرار هدایت از اینا بگیریم، حکم بگیریم، حکمت بگیریم. اینا حد علمشون یکسان نیست، لذا شناسایی اینها در مقام خودشون تکلیف ماست. تکلیف ما طلبه هاست به شما معرفی کنیم، نه به دلیل انتساب. سکوت جایز نیست. معرفی شخصیت های بزرگ تکلیف به همون اندازه که متعصبی که از حالا استادش به تعصب یاد میکنه و اضافه میگه مدیونه، شاگردی که از استاد درستش به اندازه و درستی نقل نمیکنه اونم مدیونه، فرقی نمیکنه. نباید ترسید از اسم چاپلوسی و تعصب، نه خیر، چون جریان دو سویه است. از اون طرف هم بحث خذلان مطرحه، ترک یاری مسئولیت شرعی داره، معصیت، باید اینها رو یاری کرد، باید اینها رو حمایت کرد، باید گرداگرد اینها چرخید. فردا قیامت قرآن شکایت میکنه، عالم هم شکایت داره. شکایتش چیه؟ همین ترک یاری هاست، دو طرف است. لذا از جریانات انحرافی، بیدین، ضد دین، ضد علما نباید ترسید. علما رو باید تکریم کرد، باید مقاماتشون رو گفت، باید ارزشاشون رو ذکر کرد، باید مقایسه کرد بین سلاطین، حرفها، صحبتها. من از این مقام فارغ میشم. لذا باید گفت. تقریبا مقدماتم با یک بخشی از اصل عرضم شروع شد، وارد شیم. خب این مرد بزرگ خصوصیت اصلیش چی بود؟ تحلیل شخصیت معمار انقلاب، رهبر انقلاب، رهبر عظیم الشأن انقلاب دو سه جور رخ داده. بعضیا اومدن به صرف ابعاد وجودی این مرد بزرگ اشاره کردن. چندین جلسه هم ما همین جوری صحبت کردیم. گفتن خب در اخلاق و عرفان و خودسازی این بود، کلاس اخلاق و فقه الاخلاقش، اربعین حدیثش، دقتهای ظریف اخلاقیش در علم اخلاق و مجاهده با نفس بی نظیره. بخونید، کتاب قابل استفاده است. این معرفی ها آدرس میده. عزیز دل من، اگه میخوای یه دور اخلاق خیلی عمیق و قابل استفاده بخونی، اربعین حدیث رو بخون. حتی عموم مردم هم تو حدود زیادی ازش استفاده میکنن. بعضی اصطلاحات داره که محتاج به توضیح، قابل استفاده است، به این اشاره میکنن. بعضی هم خصیصه دومی رو ذکر میکنن، اجتهاد رو. اما دقت کنید از من، همین الان عرضی که میخوام بگم اینه، یه عناوینی وجود داره. الان خیلی ها میخوان اقتدا کنن به امام خمینی، طلبه هستن. خوب دقت کنید، گزاره رو دقت کنید، گزاره انحرافی رو میخوام نشون بدم. میاد به طلبه میگه، یه بار یه طلبه درس نمیخونه درست، میخواد بگه امام مجتهد بود، درس خون بود، تو برای اینکه مثل امام بشی باید درس بخونی. اما میخوام عرض کنم عزیزان، این همه امام بود. ما مجتهد زیاد داشتیم و داریم، بلکه کسانی رو داشتیم که تو اجتهاد خودشون از امام هم جلوتر میدونستن، اما هیچ کدومشون نه امام بودن نه به گرد پای امام میرسیدن. هیچ کدومشون. اونا که ادعا دارن میکنن ها. یک بحث بسیار مهم وجود داره. ما تکریم علما رو به چه معیار تمام کردیم؟ الگو بودن. در الگو عزیزان باید خصیصه خاصه، اون شاخصه اصلی شخصیت کشف بشه که این چی بود. به تعبیر ما طلبه ها، فصل اخیر، اون مشخصه شخصیت این فرد چی بود؟ اصل کدوم بود؟ یه دونه بود؟ دوتا بود؟ امام ترکیب شخصیتی و اون هندسه شخصیتش چند ضلعی بود؟ کدومش درسته؟ خاطرم هست یه جلسه خدمت حضرت آیت الله صدیقی بودیم، خیلی سال گذشته است، مدرسه شون تازه حالا یه چند سالی از تأسیس مدرسه امام خمینی گذشته بود. اسم مدرسه شونشون گذاشته مدرسه امام خمینی. یه جمله گفت خیلی زیبا به دل ما نشست و اون این بود، گفت من میخوام از این مدرسه اسمشو امام خمینی گذاشتم، امام خمینی بیاد بیرون. خب یه دو سه تا نکته گفت، بعد ذهن ما درگیر شد. خب واقعا اون مدرسه‌ای که توش امام خمینی میاد بیرون کدوم مدرسه است؟ خب دقت کنید، مدرسه در اصطلاح طلبگی یه بار همین مدرسه‌ای است که شما میگید و ما هم میگیم مدرسه، مدرسه فلان، مدرسه. در اصطلاح علمی و مکتبی مدرسه یعنی نحوه دراست، یعنی اون سیستم آموزشی، مثل مدرسه اهل بیت، مدرسه یا مکتب، مدرسه هر دو میگن، مکتب اموی، مکتب علوی، این دو تا مکتبه. اون سیره و شیوه چیه؟ این امکان نداره تا اینکه شما خصائص یک شخصیت رو کشف بکنید. تا خصیصه‌های یک شخصیت کشف نشه اصلا نمیتونید بگید این شخص کیست و چگونه است. وقتی نتونستید بگید، حقیقتا نمیتونید از آنچه که هستیم به آنچه که مقصود داریم یه خطی بکشیم به نام راه رسیدن، راه وصول. اول باید اون نقطه رو مشخص کنه، اون چیه. امام عمامه سرش بود، خب سر منم هست. امام سید بود، خب انشالله ما هم هستیم، ولی خب تا امام چقدر فاصله است. چی بود امام؟ یکی از انحرافات اینه که ما جنس، اصلا در تعریف چی میگن؟ جنس مطلب رو بگیم، جنس و فصلش رو با هم نگیم. من خاطرم از اوائل انقلاب یه تعداد با این عنوان که این سید رو باید یاری کرد، این سید رو باید یاری کرد، جمله معناداری ها، یعنی رو فصل مشترکشن. خب منم سیدم. نه خیر، من اینجا پرش کنم رو مطلب. شاگردان خاص امام تعبیر نائب الامام بالحق قائل بودن برای امام خمینی، یعنی اعتقاد داشتن ایشون نیابت خاصه داره، اما این علنی نیست. من نمیخوام الان چیزی رو ادعا کنم یا رد کنم، میخوام این نکته رو متذکر بشم که شما نمیتونید یک شیء رو الگو، یک انسان رو الگو قرار بدید الا اینکه حقیقت اون شخصیت رو بشناسید، و الا داستانی رخ میده مثل اینکه آنچه که در تاریخ رخ داد. باید ویژگی خاص یا ویژگی های خاص فرد کشف بشه، و تا اون ویژگی ها مشخص نشه اقتدا ممکن نیست. یه مثالی بزنم، همه عزیزان آشنان، تو مقدمه دوم به یه جریان انحرافی خوارج اشاره کردم، یه جریان انحرافی دیگه هم تو صدر اسلام رخ داد، جریان مکتب خلفا، خدا رحمت کنه علامه عسکری. نکنید عنوان صحابه، نکنید عنوان صحابه یعنی چی؟ مثلا اون سید میمونه ها، خوب دقت کنید عنوان صحابه که عامه روش انقدر تکیه میکنن، چرا این عنوان اخذ میشه؟ چون پشت سید، حقیقت این سید بزرگوار، این رهبر کبیر گم میشه. چون این عنوان عام به کار بردی، سید زیاده. عامه یعنی مکتب خلفا، برای اینکه امامت گم بشه عنوانی رو ساختن به نام صحابه، چون صحابه زیادن. بعد تخصیص صحابه‌ای که مدت مصاحبتشون کوتاه بوده، بلندتر بوده، انقدر بازی در آوردن، آخرم تأکید میکنن بله امیرالمومنین جز اقدم صحابه بوده، از همه هم بیشتر با پیغمبر بوده، ولی امامت گم شد، تمام شد. چون به جای این که علی رو به امامت معرفی کنی، به چی معرفی کردیش؟ به عنوان صحابه، آن که با پیغمبر بوده است. از صحابه تا روز قدیر، روز ولی خیلی راهه، ولی انقدر این جریان انحرافی و این مقالطه مفهومی قوی عمل میکنه که میبینید بعضی از عامه، خوب دقت کنید، سوال پیش میاد برای بعضی، بعضی وقتا ما بعضی از کتابهای عامه رو میخونیم، اینها فضائلی برای امیرالمؤمنین نقل میکنن که وقتی انسان این فضائل رو میخونه متعجب میشه که این فرد با نقل این فضیلت سنیه یا شیعه است. نقل میکنن که بین آسمان و زمین صدا بلند شد لا فتی الا علی. اینو عامی داره نقل میکنه. چی گمش کرد؟ یه عنوان، یه عنوانی به نام عنوان صحابه. من خیلی تلاش دارم این کلمه رو بفهمونم، این از مقالطات خیلی پیچیده است. یعنی اگر شما عنوان صحابی رو تراز قرار دادید، دیگران با علی قابل مقایسه میشن، خودتون رو بکشید قابل مقایسه میشن. اما اگر عنوان امام قرار دادی، احدی با علی ابن ابی طالب قابل مقایسه، اصلا قابل مقایسه نیست. نه اینکه مقایسه میشه اول میشن، بسیاری از علماء اهل سنت افضلیت رو قبول دارن، ولی از افضلیت به امامت نمیرسن. خدمت های میلانی بودیم تو بحث های امامت، ایشون خیلی تاکید کرد، گفت علمای عامه اکثرشون افضلیت رو قبول دارن، شما از این طریق تو بحث استفسار وارد شید. مقدمم داره طولانی میشه. اگر کردید امام مجتهده عزیزان، مجتهد زیاده. اگه گفتید امام این سید بزرگوار، میخوام بگم سید بزرگوار زیاده. باید بگی این کیه. تا نگی این کیه اقتدا رقم نمیخوره. تا نگی علی کیه، اگه بگی صحابه، خب چی میشه؟ یه خورده از علی میگیره، یه خورده از ابو ایوب انصاری میگیره، آخر سر از معاویه هم میگیره، از یزید هم میگیره، لعنت الله علیهما، از اون دو تا هم میگیره، لعنت الله علیهما. خب چی میشه؟ خب علی پیدا نمیشه اینجا، چون یه عنوان عام به کار بردید. تا نگید عزیزان، اگر با این پیش‌فرض فرض کنید شاگردان مکتب امام، پیروان این مرد بزرگ ادعاهایی دارن، حرفایی دارن، من از قصد اینجوری حرف میزنم که به روش بی‌طرفانه شما رو آروم آروم به یه موضوع نزدیک بکنم، معتقدن این مرد بی‌نظیر بوده تو علما. خب این بی‌نظیریش کجاست؟ با مجتهد گم میشه، بلکه قابل مقایسه میشه. اگر امام رو ادیب معرفی کردی، ادیب تر از او پیدا میشه. اگر امام رو صاحب تألیفات نام بردی، صاحب تألیفات بیشتر از اونم پیدا میشه. یا باید بگی تألیفش با تألیف دیگران فرق داره، و الا طرف به همون دلیلی که از امام باید الگو برداره، از دیگران باید الگو برداره. رهبر کبیر انقلاب که از شاگردان مکتب سیاسی اخلاقی و معرفتی امام خمینی، تأکید داره این فرد باید الگو بشه، و اگر این الگو نشه، مسیر همون خواهد شد که قبل بود. من سربسته میگم، وقتم هم کم کم داره تمام میشه، باید او رو بشناسی، باید او رو بشناسی. ابدا در این مقام، من مقام علمایی مثل بزرگانی که نام بردم رو نمیخوام کوچیک بکنم، همه اینا بزرگه، همشون بزرگن، ولی بزرگی بودنشون منافات نداره که یک فرد، یک انسان، یک عالم در میان این علما یه برجستگی داشته باشه که خصیصه و ویژگی ممتازی به او بده که همه باید به او اقتدا کنن. خود اهل بیت فرمودن، چی فرمودن؟ گفت همه شما رو دوست دارم، ولی حسین رو یه جور دیگه دوست دارم. همه اهل بیت ما رو متوجه به سید و شهدا کردن. مکتوبون علی یمین العرش، عرش خدا یعنی محل استقرار مقام الوهیت و ربوبیت هستی، تابلوی یک مقام یعنی قانون اون مقام، تو هر اتاقی، هر تابلوی معنای قانون لایتغیر و امر مقدس اون مقامه. مکتوبون علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى، یه مقام دیگه است. همه سفینه نجاتن، ولیکن سفینه الحسین اصرار دارن که همه ما باید فاطمی باشیم، همه ما باید علوی باشیم، همه ما باید باقری و صادقی باشیم، اما تو میون اینها افضل، این مقام دیگه است و او باید شناخته بشه. اگر بگید حسین امامه، این خصیصه نیست، 12 امام همه امامن، تو امامت هیچ فرقی بین اینها وجود نداره، اون خصیصه باید گفته بشه. و اگر خصیصه گفته نشه، حسینی شدنی که میتواند سرعت تو رو در مسیر عبودیت الهی بسیار بالا ببره، باید این ارتباط برقرار بشه، باید جایگاه ویژه بخشیده بشه و مقام ویژهش گفته بشه. فلسفه این کتاب خصائصی که بزرگان مینویسن همینه، میخواد خصائص بنویسه. برای چی؟ برای اینکه اون جایگاه ویژه رو به ما معرفی کنه که ما اون ارتباط ویژه رو برقرار کنیم. وقتی گلشو میزد تو عرش، شیون و فغان تو عرش بلند شد، بکا قتیل العبرات، آروم آروم داستان داره میگه، برای اینکه بتونی ارتباط معنوی برقرار کنی، برای اینکه این خصیصه رو بشناسی، حسینو پیدا کنی. چون یه راه ویژه است باید ویژگی هاشو بشناسید. عزیزان خیلی ها متمسک بودن به ائمه، ولی خود ائمه فرمودن یبن شبیب، ما مصاب کلنا، هممون، ما منا الا مسمومون او مقتول، همه ما، من عرض میکنم همه ما مظلوم بودیم، همه ما داستان مظلومیت داریم، هممون. مناسبت نزدیک ایام شهادت امام صادق رئیس مذهبه، که حالا ایشالله در شب شهادتش اگر شد به مناسبت صحبت خواهیم کرد. خب خبر رسید، همه آمدن، تشییع جنازه‌ای برگزار شد، مدینه زیر و رو شد. خب امامه، همه هم دوستش دارن، اما یه تشییع جنازه دیگه هم بود، یه اتفاق دیگه هم تو کربلا افتاد. عرض مصیبت ما باشه و اختتام کلام ما انشالله تتمه بس فردا عرض خواهیم کرد. بنی اسد شبانه اومدن، هیچ کس نبود. یا ابا عبدالله، چند وقت دلمون بر روزه های سینی تنگ شده. از کودکی تو این مجالس ما دین یاد گرفتیم، معرفت یاد گرفتیم. به حق مادر مظلومت ما رو محروم نکن، ما رو محروم نکن. سلام علیک یا ابا عبدالله. بنی اسد شبانه آمدن، این از جملات مشهور در مدرسه دو شهداست که سلام بر اون کسی که حالا بیابون نشینا، من نمیخوام تحقیر کنم، چون این بنی اسد بالاخره در میان همه بیابون نشینا ها این توفیق رو داشتن که بیان، ولی مظلومیت به حدیست. غریبانه با خوف اومدن کنار این کشته ها، شبانه تشخیص نمیدن. میگه یه وقت دیدن سواری در مجلس در کربلا حاضر شد، اینا مخفی شدن از ترس. صدا بلند شد، نترسید بنی اسد، من زین العابدینم، سید الساجدین، من علی ابن الحسینم. خب درود خدا بر شما که آمدید جنازه ها رو بشن، ولی شما جنازه ها رو نمیشناسین، ها سر به بدن ندارن. میگه یکی رو کشته ها رو پیدا کردن، حضرت فرمود این اونه، این جعفره. خب اینم داستانی بوده، حالا چرا این شکلی شده؟ میگه آخر سر صدا زدن که یبن رسول الله، یه کشته ای تو گودال افتاده، هیچ جای سالم در بدن نداره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.